اليوم أرد برونش. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت ما در خطابات شفاهیه بود. مرحوم آخون فرمودن در مبحث خطابات شفاهیه ما سه تا بحث رو داریم. بحث اول اینه که آیا تکلیف معدوم محاله یا ممکن. ما در این بحثی گفتیم انشاءش ممکنه، اما چون حقیقت تکلیف طلب انشائی است و طلب انشائی متقدم به سه رکنه: طالب، مطلوب، مطلوب من. تا مطلوب من فعلی نشه تکلیف فعلی نخواهد شد. فعلیت تکلیف به فعلیت چیه؟ مطلوب منه. پس بنابراین شخص معدوم تکلیف فعلی و طلب فعلی را ندارد. و اما بحث دوم که بحث امروز ما هم هست، بحث دوم اینه که آیا خطاب به شخص غائب و شخص معدوم، مخاطب قرار دادن شخص غائب و معدوم، غائب یعنی از مجلس خطاب، معدوم هم که اصلا موجود نیست، بعد موجود خواهد شد، آیا مخاطب قرار دادن شخص غائب یا معدوم ممکنه یا محال؟ اینم بحث دوم آخون بود که بحث امروز ماست که ببینیم آیا ممکنه یا محال. دقت کنیم، خطاب را مخاطب قرار دادن غیر سه تا معنا داره. وقتی میگیم ممکنه یا محال، به کدوم یکی از این سه تا معنا؟ معنای اول برای خطاب و مخاطبه توجیه الکلام هستش و توجیه الخطاب هستش نحو الغیر. این یک معنا از تخاطبه، توجیه الکلام، توجیه الخطاب نحو الغیر. حالا اهم از این که اون غیر این خطاب رو بفهمه یا نفهمه. اگر به این معنا باشه، بله ما معدوم ره، غائب ره، شخص فاقد شعور ره میتونیم مخاطب قرار بدیم. مثلا خطاب بکنیم به کوه ایها الجبل، خطاب کنیم به درخت ایها الشجر، ایها النائم، حتی به شخصی که محال موجود بشه، شخصی که ما خطاب رو متوجه شریک الباری کنیم که شریک الباری محال موجود بشه. بنابراین اگر خطاب به معنای توجیه الکلام و توجیه الخطاب نحو الغیر باشه، این نسبت به شخص غائب و معدوم ممکنه. و اما اگر خطاب به معنای توجیه الکلام نحو الغیر باشه، به نحوی که فعلا این کلام رو بفهمه و متوجه بشه، فعلا اگر خطاب به این معنا باشه، باز نحو المعدوم و نحو القائب محاله. باز نه، یعنی این قسم محاله. بذاریم قسم دوم رو اول، زودتر قسم سوم بگم که به همین ترتیب پیش برم. این قسم دوم رو که گفتم، اینو بعد بذاریم سوم بگم که ترتیبش بهتر باشه. قسم دوم اینه که توجیه الکلام و توجیه الخطاب نحو الغیر باشه، ولیکن او متوجه بشه ولو فی المستقبل متوجه بشه. مثل این که من کلام میره برای شخص غائب میگم، ولیکن این کلام را غائب بعدن متوجه میشه، چون کلام بهش واصل میشه و متوجه میشه. یا کلام میره توجیه میکنم نحو معدوم، اما این کلام به معدوم میرسه و بعد متوجه میشه. قصد من تفهیم و اوست از این توجیه کلام ولو فی المستقبل. اگر به این معنا باشه خطاب و مخاطبه نسبت به معدوم و غائب ممکنه. من امروز نامه ای رو می نویسم، خطاب به اون کسی که مثلا 100 سال بعد از این به وجود خواهد آمد، نامه ای رو می نویسم برای انسان‌هایی که هزار سال بعد خواهند آمد. این نامه به دست افرادی که هزار سال بعد برسه چیه؟ متوجه میشن. خطاب به این معنا نحو القائب و نحو المعدوم ممکن. و اما قسم سوم، مراد از خطاب توجیه الکلام باشه، توجیه الخطاب باشه، نحو القیب به نحوی که فلحال اون غیر بفهمه. همین الان متوجه خطاب و کلام من بشه. اگر این معنای سوم اراده بشه از مخاطبه و تخاطب، نسبت به قائد و معدوم چیه؟ محال غیر ممکنه. پس مخاطبه قرار دادن شخص معدوم و قائد آیا ممکن است یا محال؟ سه صورت داره. تا ما تخاطب رو چی معنا کنیم، تا ما مخاطب قرار دادن رو چی معنا کنیم. اگر مراد شما توجیه الکلام نحو الغیر باشه ولو نفهمه، بله ممکن. اگر مراد توجیه الکلام نحو الغیر باشه ولو در آینده بفهمه، بله ممکن. اگر مراد از مخاطبه و تخاطب توجیه الکلام نحو الغیر باشد و بالفعل هم بفهمه این کلام رو، این نه نسبت به غائب و معدوم ممکن نیست. پس تا این که ما تخاطب رو چی معنا بکنیم. این هم بحث دومی که مرحوم آخوند در کفایه فرموده. و اما بحث سوم که یک بحث لغوی بود، مرحوم آخوند فرمودن که بله، هر کدوم چون مخاطبه یه معنای عرفی نداره خودش، انشاءالله خواهیم گفت معنای مخاطبه در هر ستا مصداقشه، معنای عرفی مخاطبه. بحث سوم یه بحث لغوی و معناییه و اون اینه که اگر بعد از ادات تخاطب ما یه عنوانی رو آوردیم، آیا این عنوان شامل غائب و شامل شخص معدوم میشه یا به خاطر اون عداد میگیم دیگه شامل نمیشه؟ مثل اینکه میگیم یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها المسلمون، یا ایها المؤمنون. این عنوان المسلمون، المؤمنون، الناس شامل افرادی هم میشه که در مجلس خطاب نبودن، اما از غائبین و معدومین، یا به قرینه اون عداد شامل نمیشه. ببینید ما میتونیم بگیم المؤمنو مثلا چی؟ المؤمنو کذا، یا میگیم کل مؤمنن سعید، یا کل مؤمنن چی؟ مثلا کل مؤمنن فلجنت. خب معلوم وقتی میگیم کل مؤمنن فلجنت، اگر من این قضیه رو بگم، مراد همین مؤمنی نیست که توی این اتاق هم، مراد مؤمنی نیست که امروز موجوده، شامل همه افراد مؤمن میشه، چه اونهایی که قبلا بودن، چه اینایی که الان هستن و چه اونهایی که بعدا خواهند آمد. اگر بگم کل مؤمنن سعید، یا کل مؤمنن یدخل الجنه، اما بحث در اون عنوان مؤمن نیست، بحث در اینه که این عنوان رو بعد از ادات تخاطب ذکر کردیم، گفتیم یا ایها الناس، یا ایها المؤمنون، یا ایها المسلمون. یک قرینه ای در کلام هست و اون ذکر عنوان ناس هست بعد از ادات مخاطبه. آیا شامل میشه یا شامل نمیشه این عنوان؟ خدمت شما عرض کنم که ما از کسانی هستیم که قائلیم در تخاطب از عناوین قصدی، یعنی وقتی من از ادات خطاب استفاده می کنم، مهم اینه که من چه کسانی رو قصد کردم. قصدی هست، یعنی من تابع قصد من اینه به کی دارم خطاب می کنم. وقتی میگم ایها الناس، قصد من مشافهینه، قصد بر تمام مردم این زمانه، قصد بر تمام انسانهایی که الان هستن و تا روز قیامت خواهند آمد. و هر کدوم از اینها رو قصد نکنن، هر کدوم از اینها رو قصد بکنن، این چیه؟ اون استعمال عذاب چیه؟ استعمال عذاب مجازی نیست، انایی نیست. بگم یا ایها الناس، و قصد من در این خطاب ایها الناس چی باشه؟ همه مردم باشه تا روز قیامت، همه مردم تا روز قیامت. قصدم این باشه این عدات یا از عدات مخاطبه ایها از عدات مخاطبه هستش. این ایها چیه؟ استعمالش انایی و مجازی نیست. بگم ایها الناس الذین سیأتون فی آخر الزمان، الان میگم ای مردمی که در آخر الزمان خواهید آمد. این ایها استعمالش اناییه؟ نه. ایها مثلا ایها الاولاد، ایها الاصحاب الی یوم القیامه، که الان خطابش استعمالش اناییه؟ نه. بله چی؟ کلن یا و ایها هر جایی که یک لفظی اسم نباشه، نام نباشه، معیار اینه که نام اگر نباشه میشه وضعش بالعلامیه. بله، مجاز در حروف معنا داره، برای ذل علامت استفاده نشه. مثلا برای مثال کلمه من برای تبعیض به کار برده میشه، حالا ما کلمه بار برای تبعیض به کار ببرید. اگر یکی از معانی با تبعیض نباشه، این استعمال در غیر ماوضعه لهه. بله، هر دوش درسته، هم میتونه مثلا علامت باشه برای چند معنا و هم میتونه چیه در غیر ماوضعه له استعمال بشه، لعلاقته، یعنی در غیر موردی که علامت قرار گرفته. در کجا؟ نه، در مانحنفی جامعه بحث شده، برای اون کسی که من او رو قصد گفتگو، یعنی میخوام توجیه کنم کلامم رو نحوه او، برای معنای مشترک معنوی نه مشترک لفظی، به نحوه اشتراک معنوی نه اشتراک لفظی. من به دیوار میگم ایها الجدار، به ماه نگاه میکنم ایها القمر. این کلمه ایها القمر در خود چیه؟ در خود معنای خودش استعمال شده. ایها الشجر، ایها القمر، ایها الحجر، ایها الانسان، به هر کی که خطابم و کلامم رو متوجهش نکنم درسته، چون فقط بحث شده برای مخاطب قرار دادن غیر، هم از این که اون غیر بفهمه یا نفهمه اصلا فرق نمی کنه. لذا وقتی میگم ایها الرجل مثل ایها القمر هیچ فرق نمی کنه. رو به ماه میکنم میگم ایها القمر انت شاهدون کذا، ماه رو به شهادت میطلبم. این کلمه ایها استعمالش انایی نیست. یه دفعه رو میکنم به زید میگم ایها الرجل، اونجا هم ایها چی استعمالش انایی نیست، او که واضحه در زید. پس بنابراین کلعدات خطاب وضع شده برای مخاطب قرار دادن، اهم از این که اون مخاطب متوجه این خطاب و کلام من بشه یا نشه، هیچ فرقی نمی کنه. پس من میتونم قیب و معدومین رو چیکار کنم؟ مورد خطاب قرار بدم. اشکال نداره در فرض کردنش کرحیه، اما بحث در استعماله. آره، بحث در استعماله وقتی میگیم که ایوها. آره، لذا این علما یک فرقی رو فهمیده بودن به همون ذهن خودشون، ولو این اسمش هم عوض کردن، اما توجیهش مشکل بود. مثلا میگفتن اگر گفتین رأیت و اسدن فل مدرسه، اسد میشه مجاز، اما اگر گفتین زیدون اسدون، این دیگه مجازی میشه استعاره، با اینکه هر دیگه چیه فرق نمی کنه. اما اگر بگیم رأیت و اسدن فل مدرسه، اسد میشه مجاز، اما اگر گفتین زیدون اسدون دیگه مجاز نیست. چون در واقع زید فرض شده، این نتیجهش این بود که فرض شده. اگر فرض نشده باشه که دیگه معنا نداره، فرض شده حیوان، پس باز عصب در معنای خودشیه به کار میره. ولی این نه اینکه زیدون اسد و نه این زیدون رجلون شجاع، زیدون اسد و اون تا ادعا هم. وقت اسمی رو گذاشته بودن استعاره، اسم رو گذاشته بودن مجاز. پس ایوه القمر ایوه الشجر چیه؟ کاملا این استعمال انائی نیست، مثل ایوه الرجل ایوه الناس. خدمت شما عرض کنم که به لحاظ ادبیش استعاره میگن سهر ادا تشبیه نیست، زیدون کل اسد نیست. نه الان بحث در اینه که به لحاظ بلاغت اسمش چیه، این تو ذهنم اسمش نه، این که میشه یک جمله گزارشی، اسمش چیه این در بلاغت؟ اسمش تشبیه، اگه تشبیهه که نه این مسلمن نیست. اما حالا امکان نبیگه اسم نداره، اما اسمش تشبیه نیست ظاهرا. زیدون کل اسد نیست، زیدون اسدون. خب برای تو اسدن چه برمی کنه؟ نه با استعاره غیر از مجازه، بالاخره این زیدان و اسدان اسمش چیه؟ این اسد تشبیه میگن در تشبیه، پس مجاز نمیگن مجاز نیست، مجاز میگم کلمه مجازه نیست، اما حالا بهش میگن تشبیه. آخه ادا تشبیه که نداره که، خب برسا تشبیه، تشبیه شد الان این کار نمی کنیم، تشبیه باید مجاز نمیگن. فرق دیدن بین رئیس و اسدان و زیدون اسدون. خدمت شما عرض کنم که رضا این داخل در مجاز نیست، این زیدون اسدون اسد در زیدون اسدون مجاز نیست، اما اسد در رئیت و اسدون اسدن یا جاعنی اسدون مجازه، با اینکه هر دو زید در هست هیچ فرق نمی کنه. خدمت شما عرض کنم که فرق داره، اونطور روی مبنای خودمون فرق داره، ما هم قبول کردیم که فرق داره، اما همون مبنایی که در مجاز داریم اینجا دیگه تطبیق نمیشه. به مناسبت جلسات وارد بحثش بشم، چون عناوین معقوزه در محمول پیچیدگی پیدا میکنه که با عناوین معقوزه در غیر محمول فرق میکنه. اینجا عنوان اصلا تو محمول عقص شده. به مناسبت شد اینشالا وارد این بحثش بشم. خدمت شما عرض کنم که پس بنابراین این ایوه الناس ایوه المؤمنون، مهم اینه که وقتی در آیه وارد میشه یا در پیغمبر میفرماید که تابع قصد پیغمبره. پیغمبر امکان داره تو مسجد بفرماید ایوه الناس و دقیقا مرادش کیه؟ همون کسانی که پای منبر نشستن. امکان داره نبی اکرم بفرماید ایوه الناس و مرادش چیه؟ مسلمین در مدینه باشه، یا ممکنه مرادش همه انسانهای در مدینه باشه، یا ممکنه قصدش چیه؟ قصدش تمام انسانهای در اون عصر باشه. خب حالا مراد کدوم هست؟ انشاءالله در آینده بحثش میاد، یعنی کدوم قصد شده. هازا تمام کلام در خطابات شفاهیه. ثمره این بحث چیه؟ مرحوم آخون نمیدونم وجهش چیه، به جای اینکه در این فصل ثمره ذکر کنه یه فصل مستقلی گذاشته و ثمره تو اون فصل مستقل ذکر، برای اینکه ترتیب فصل ها به هم نخوره ما هم وارد فصل هشتم میشیم. الفصل و سامن سی ثمرت بحث سابق، ثمره بحث قبلی، چون حالا نکته داشته بعد نکتهش نفهمیدم چرا آخون ثمره این بحث رو برده توی فصل مستقل بحث قرار داده. خب آخه همه اگر مثلا مقدمش درست فرماشد در مقدمه 13 امزه کرده در عام خاص 13 فرسه کرده، اما این عدد رو در خیلی جا ذکر مراد نکرده. مثلا در نواهی خدمت شما عرض، در اوامر فصولش 13 تاست، در مقدمه 13 تاست، در نواهی 3 تاست، اون دیگه خیلی فاصله بود. در مفاهیم 5 تاست عدد فصول ها؟ فرد داره، خب فرد مخواد بیاره، خب 11 تاست میده. در عام و خاص 13 تاست، اما خب تا اینجا 3 جا 13 تایی بوده، یکی مقدمه، یکی اوامر، یکی هم عام و خاص. بله؟ اما این که همه جا 13 تا مثل که این قصد نبوده، مگه بگیم نشده مثلا اینجا نشده خودست. الفصل سامن فی ثمرت البحث سابر، یعنی ثمره این بحثی که تو این فصل قبل خون خدمت شما عرض کنم که شدم نقطه بوده، حالا فکر کنم بفهمم مثلا چایشون جدا کردم. خواهد ثمره این خطابات شفای ثمره بحثش چیه؟ فایدش چیه؟ ثمراتی رو ذکر کردم که از این ثمرات دو ثمره مهمه و مرحوم آخوندم متعرض همین دو ثمره شده. از ثمرات الاولا، خب ثمره اولا اینه که ما اگر گفتیم این خطابات شفاهیه، این خطابات عناوین خطابیه اگر شامل قائبین و معدومین میشه نسبت به قایب و معدومین، این خطابات حجت. و اما اگر گفتیم شامل نمیشه دیگه این خطابات چیه؟ حجت نیست. پس ثمره این بحث فصل هفتم این شد که ببینیم این خطابات نسبت به ما حجت است یا حجت نیست. اگر تعمیمی شدیم حجت، اگر تعمیمی نشدیم حجت نیست. این همه خطابات داریم، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الناس اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، امثال اینها. این خطابات اگر قائل به تعمیم شدیم نسبت به ما حجت، به الا حجت نیست. اون دیگه حجت نیست دیگه، اون از باب حجت نیست بر ما، اون از باب این که علم خارجی ما که ما هم این حکم رو داریم، یعنی دیگه اون حجت نیست. خب مرحوم آخون فرموده است که این بیان، این ثمره مبتنی بر دو مقدمه هست که هر دو مقدمه چیه؟ مخدوشه. مقدمه اول اینه که بگیم حجیت ظهور مختص به کیه؟ به من قصد افهامه. اینشالا در بحث ظهورات میاد این بحث. مرحوم میرزای قمی قائل بود که ظهور حجت هست فقط نسبت به من قصد افهامه، اما به غیر من قصد افهامه اون ظهور دیگه حجت نیست. من دارم با زد حرف میزنم، کلماتی که به زد میگم قصد خطابم هم کیه؟ زیده. این ظهور کلام من برای زید حجته، اما امری که من به اون بسیار قصد افهام نسبت به اون ندارم، این ظهور کلام من نسبت به امری که حجت نیست. این یه مقدمه میرزا قمی میفرم. پس مقدمه اول اینه که بگیم حجیت ظواهر مختص است به من قصد افهامه. مقدمه دوم اینه که بگیم مقصود از این خطابات در قرآن مجید خصوص مشافهین هستش. هر جا پیغمبر فرموده یا ایها الناس، هر جا پیغمبر فرموده یا ایها الذین آمنوا، دیگه نمیدونم این ایوهای قرآن چی داریم غیر از اینا، این عناوین، یا اهل کتاب، یا ایوه الکافرون، آره دیگه از این عناوینی که بعد از ایوها آمده، ایوه المؤمنون آمده تو قرآن چی؟ اونو عرض کردن یا ایوه الذین آمنون، یا ایها الانسان هم هست، یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحا، یا ایها الانسان، آره اینا هستش. خدمت شما عرض کنم که یا ایها الناس هم هستش. این عناوینی که در قرآن مجید آمده بگیم مخصوص مشافهین بوده. اگر این دو مقدمه تمام بشه این ثمره چیه؟ تمامه. الا این ثمره تمام نیست. پس این دو مقدمه رو باید قبول کنیم. با خوب فرموده هیچ یک از این دو مقدمه قبول نیست. اما مقدمه اول که انشاءالله در بحث ظهور میاد، که ظهورات حجت است هم به نسبت به من قصد افهامه، هم نسبت به من لم یقصد افهامه. ظهور حجت، هم نسبت به من قصد، هم نسبت به من لم یقصد. اون مربوط به آینده. اما این خطابات قرآنیه از روایات و اخبار استفاده میشه که این خطابات قرآنیه برای همه مردمه تا روز قیامت. خصوص مشافهین یا خصوص موجودین یا خصوص افرادی که در عصر تشریع بودن، این در عصر نبی اکرم بودن نیست. یا ایها الناس، یا ایها الانسان، یا ایها الذین آمنو، یا ایها الکافرون، برای همه حتی او برای الذین آمنو تا قیامت، این برای کفار تا قیامت. این دو تا فرمایش مرحوم آخون فرمودن. با فرمایش اول ایشان، خدشه ایشان در مقدمه اول موافق، اما خدشه دوم در مقدمه دوم، اینو دقت کنید، ما گفتیم که تابع قصدیم، ما تابع قصد متکلم هستیم. وقتی میگه یا ایها الناس، متکلم از این ناس کیار اراده کرده؟ یا ایها الناس مثلا چه کسانی رو اراده کرده؟ یا ایها الذین آمنو چه کسانی رو اراده کرده؟ احتمال اراده مشافهین رو نمیدیم. مشافهین یعنی کسانی که در اونجا حاضر بودن و پیغمبر اکرم این آیه رو بر اونها تلاوت کرد، این احتمالش نیست. یا بله بله، خصوص اینا، نه اینکه اینا داخل نیست، خصوص اینا احتمالش نیست. احتمالی که هستش اینه که تمام کسانی بودن که به پیغمبر تا اون لحظه نزول آیه ایمان آوردن، اینم نیست. اما یه احتمال هستش که یا ایها الذین آمنو، یعنی خطاب از پیغمبر داره میگه از جانب خداوند به کسانی که ایمان آورده اند و بعدن در عصر خود تشریع به پیغمبر ایمان میارن. یا ایها الذین آمنو، کسانی که الان مؤمن شدن و یا تا بعد در عصر تشریع مؤمن میشن، این مقدار رو میشه گفت که اینها داخل در قصد خطاب هست. یعنی وقتی خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنو، زد فردا بعد از نزول آیه مؤمن میشه، دیگه شامل زد نمیشه، فقط شامل کسانی میشه که تا همین لحظه چیه؟ ایمان آوردن، لحظه نزول، آن نزول ایمان آوردن. اما بعد از نزول اگر ایمان بیارن شاملش نمیشه. اما این که شامل همه مؤمنین، همه ناس، همه کافرین، همه انسانها تا روز قیامت بشه، یه دقت کنید، باید یه قرینه ای داشته باشید. مثلا یا ایها الانسان، این تعبیر تناسبش با چیه؟ تناسبش با اینی که خطاب همه انسان هاست، انک کادحون الی ربک کدحا. اما در همه خطابات قرآنی اگر ما یک قرینه ای داشته باشیم که خطاب همه مؤمنین تا قیامت، همه انسان هاست، همه ناس، همه کفار تا قیامت، اینو باید کار میدانی کرد، باید مراجعه کرد. من مراجعه نکردم. اما این که مرحوم آخون فرموده در اخبار و روایات، ما داریم ظاهر اخبار و روایات اینه که استفاده میشه. حالا چه اخباری تو ذهن آخون ملاحظه کردن که از امام به ما رسیده که این خطابات عموم داره، یعنی همه رو میگه تا قیامت. ما حتی خوب دقت کنیم اگر چنین اخباری و روایاتی هم داشته باشیم و این روایت معتبر هم باشه، دو تا نکته رو باید توجه کنیم. و فرض کردیم خود خطاب آیه ظهوری نداره، اما روایات میگه مراد خداوندی در این آیات وقتی میگه یا ایها الناس عمومه، یا ایها الذین آمنوا عمومه. دو نکته رو باید توجه داشته باشیم. یکی این که دلیل ما دیگه آیه نمیشه. ما اگر از یک روایتی از آیه این تعمیم رو استفاده کردیم به برکت این روایت، روایت معتبره، دیگه دلیل ما بر این حکم دیگه آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اذا نودیه للصلاة، قبلش یا ایها الذین آمنوا داره صدر آیه دیگه، به این آیه تمسک کردیم برای وجوب حضور در نماز جمعه. اگر در آیه اینطوری باشه صدرش می‌فرمایید همینطوره نه، یا ایها الذین آمنوا اذا نودیه للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، این آیه میدونین آیه است که استدلال شده در وجوب حضور در نماز جمعه. اگر گفتیم این آیه ظهوری نداره که خطاب به مؤمنین عصر پیغمبره یا خطاب به مؤمنین تا قیامت، این تو خود آیه نفهمیدیم اجمال داشت. روایت گفت که هر کجا یا ایها الذین آمنوا آمده عامه، تا قیامت شامل میشه. بله اجمال نمیتونه برداره، اجمال و ظهور از چیزایی است که دیگه بعد به کلام منفصل دیگه برداشته نمیشه. وقت دلیل فقیه بر وجوب نماز جمعه دیگه آیه شریفه نمیشه، چون فرض کردیم آیه اجمال داره، فرض کردیم که نفهمیدیم قصد پیغمبر، قصد خداوندی در این آیه یا ایها الذین آمنو چه کسانی قصد کرده در خطاب خودش، ظهور نمیده دیگه به کلام. ظهور یک امری نیست که بهش بدن، میشه دلیل ما روایت دیگه، پس دیگه همیشه نشه تابع اخص مقدمه. ببینید شمول این خطاب نسبت به من یا ظهور داره یا نداره، ظهور نمیتونه بده، منفصله، بین منفصل ظهور نمیده. کلام خطاب که تموم میشه ظهور اجمالش هم برای عبد تمام میشه، این در مخصص و منفصل گفتیم دیگه. ولی اگه اینه اینجا بگیم با اون حرفی که در مخصص میگیم تناقض پیدا میکنه. مخصص تو ظهور نمیده یا ظهور رو از بین نمیبره. کلن وقتی خطابی تکمیل شد اگر ظهوری داشته تا قیامت میمونه، اگر هم اجمالی داشته تا قیامت میمونه اون اجماله. فرض کردیم که خود کلام ظهور نداره، فرض کردیم، فرض اینه خود خطاب یا ایها الذین آمنوا نسبت به ماها، نسبت به ما فرض کردیم ظهور نداره. روایت گفت که همه جا قصد یا ایها الذین آمنوا چیه؟ عمومه. دلیل ما بر وجوب نماز جمعه دیگه این آیه شریفه میشه، در واقع اون روایته. و فایدهش چیه؟ اثرش چیه؟ اثرش اینه که اگر یک روایتی گفت نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست، اون روایت دیگه معارض آیه نمیشه، معارض اون روایت میشه، یکی از آثارشه. چون اگر روایت با آیه معارضه بکنه زورش با آیه نمیرسه، آیه او رو به زمین میزنه. اما در اینجا اون روایتی که آنچه روایتی نداریم، اون فرضیه که میگه نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست، اون روایت دیگه معارضش یا ایها الذین آمنوا اذا نودیه نیست، بلکه معارضش اون خبریست که میگه چی؟ این یا ایها الذین آمنوا ها چی عموم داره، با اون روایت تعارض میکنه. بله اون روایت مثلا نبودش، روایت نبودش، اگر نبود بله اونم نبودش، مثلا عصا میمونه تا یه پیر مردی نباشه عصا معنا نداره، اما این پیر مرد به برکت این عصا ایستاده. پس ما به برکت یا ایها الذین آمنوا استفاده کردیم نماز جمعه، حضور در نماز جمعه واجبه. فرض کردیم روایتی داریم که میگه در عصر غیبت نماز جمعه واجب نیست، اینجا تعارض بین دو روایت میشه. اگر کسی قبلا از طریق روایت منتقل شده نماز جمعه برای همین اوقات چی؟
اول از طریق اتفاق
فرق نمی کنه، فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. او باید ارتکاز شکل بگیره، باید ارتکازی شکل بگیره که برای جمله ظهور ساز باشه، و الا صرف به اطلاع ظهور و عرفی نمیده به کلام. پس اینا فرمودی بله، مثلا یک کسی از اول به عبیدش بگه، بگه مثلا اگر یه عالم فقیر رو دیدین بهش سلام نکنه، عالم فاسق رو دیدین بهش سلام نکنه، چنان اظهار عداوت کرد با فساق عالم فاسق نکنه. گفت اشتباه کردم، اگر فاسق رو دیدین اصلا بهش نگاه نکنه، اگر خواست بیاد تو خونه در ببندین، بهش قضا ندین، اگر فاسق نامد هر جا میشه از فساق بدگویی میکرد. یه روز هم گفت اکرم کل فقیره. این کل فقیره چیه؟ منصرفه به چیه؟ فقیر غیر فاسق. از بس که به این خدمه وقت عبیدش گفته از مذمت کرده از چی؟ از فساق. اون منصرف میشه به چی؟ به فقیر غیر فاسق. بله؟ انصراف از افراد ظهور. این رو دقت کنید. پس این فرمایش مرحوم آخون اگرم اخبار باشه آیه فایده نداره، آیه ظهور نمیده، دلیل ما میشه روایت. این نکته اول. نکته دوم، اگر این اخبار صحیح و معتبری هم باشه فقط در آیاتی به درد میخوره که متضمن حکم تکلیفی است، مثلا آیه شریف اذانودی السلام. اما نسبت به آیاتی که متضمن تکلیف نیست دیگه به درد نمیخوره. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا، این آیه متضمن تکلیف نیست. فرض کردیم اجمال داشت، نفهمیدیم که خداوند عالم با یا ایها الانسان داره خطاب میکنه انسانهای عصر نبیره یا انسانها رو تا قیامت. فرض کردیم اجمال داشت، اون روایت دیگه اینجا به درد نمیخوره، فقط توی آیاتی به درد میخوره که متضمن تکلیف باید باشه. اما آیه‌ای که متضمن تکلیف نیست مثل یا ایها الذین آمنوا آمنوا یا آیه شریفه داریم، خب این دیگه به درد این آیه نمیخوره. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، چون این تکلیف نیست، یعنی ایمان آوردن وجوب شرعی نداره. دقت کردید؟ خب دیگه به درد این آیه نمیخوره که بگیم این آیه مخاطبش دیگه همه انسان‌ها تا قیامت، چون بحث حجیته، حجیت فقط در دایره تکلیفه. پس بنابراین این فرمایش آخوند داره مقدمه اولش قبول کردی، مقدمه دوم ظاهرش اینه که خدا آخوندم به برکت اخبار و روایات این تعمیم رو استفاده کرده، به درد اخبار و روایت هم تعمیم استفاده کنیم، آیه را عام نمی کنه، آیه باز مجمده، آیه عموم پیدا نمی کنه، اجمالش باقی مونه. ولی این روایت در آیاتی که متضمن تکلیفه، این روایت بر من میشه چی؟ حجت. یعنی این روایتی که میگه از یا ایها الذین آمنوا عمومه، این میشه حجت نسبت به من راجع به چی؟ راجع به وجوب حضور در نماز. چون چی داره؟
عمومیت
داره، به این معنا، به این معنا عمومیت داره که
اگر ما
قائل بیم
میشیم که اصلا
ظهور منعقد میشه، نه در اونجا دیگه حجیت بی معناست، حجیت بی معناست، نه حجیت نداره، حجیت اصولی نداره، هیچ اگه حجیت منطقی میتونه داشته باشه، میگه قضیه چی؟ قضیه قطعی و صرف، قضیه مسلما صرف. فرض کنیم میگه که مثلا ما در روز قیامت افراد رو به جهنم میبریم، دقت کردیم؟ این میتونیم استدلال منطقی بهش بکنیم، اما استدلال فقهی دیگه نمیتونیم بهش بکنیم. حتی قطعا بیاره، قطع منطقی، نه چرا دیگه فرض، نه فرض کنید شما این یه قضیه یقینیه، یعنی شما فرض کردین که درش قضیه
در دایره ظهور
در دایره
اگر یقین باشه که نه ظهور داره،
نه اگر ظهور داشته باشه به لحاظ ظهورش اگر مراتب ظنیه دقت کردین بله میشه یه قضیه ظنیت و صدق. قضیه ظنی خب معلوم نتیجه میشه ظنی دیگه، شما نمیتونین از مقدمات ظنیه برسیم به نتیجه چی؟ امکان نداره برسیم به نتیجه یقینی. زیدون مجتهدون احتمالا و کل مجتهدن یجوز و تقلید هو قطعا، نتیجه چی میشه؟ امکان نداره که شما نتیجه قطعی بگیریم بگیم یجوز و تقلید و زید یقینا، نمیشه. یجوز و تقلید هو احتمالا، چون سقراطون احتمالی بود دیگه، مجتهدون احتمالا، همیشه نتیجه تابع اخص چیه؟ مقدمات چیه؟ اینا دیگه نباید اشکال بکنیم، این ظاهرا آره تسالمیه، آره اشکال نیست، اشکال نیست. بله اگه به این معناست که یعنی مثلا واضحه برای خود، یعنی اگه واضحه، یعنی واضحه هم که بعد از لاغل گفتنش واضح شد، لاغل درست فرمایش های مطلب ایست واضح مالا درست باشه ولی واضح باشه. حاضا تمام کلام در ثمره اولا، انشاءالله ثمره ثانیه برای جلسه بعد.